چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بغچه کن، اینجا ایستگاه ما دفت پایین دایی بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه
به 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 به. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، همراه شما و همراه همکارانم جلال سعیدی، شراگیم زند، ملینا خورشیدیان و امروز همراه پریا خانوم همراه شما هستیم. هر اتفاقی، هر اشتباهی در برنامه امروز شد، باز بگید تقصیر شهرامه. آفرین. امروز و این هفته ازتون سوال کردیم راجع به بنیانگذار جمهوری اسلامی یا همون امام خمینی که تصاویر مختلفی ازش ارائه میشه، و شاق ایشون سعی میکنن ازش تصویر یک پیر خراباتی عارف بسیار وارسته و نرم و شاعر مسلک و درویش مها و ایناشون بدن، مخالفینش هم ازش یک تصویری میدن تو مایه های برونکا که دیروز راجع بهش صحبت کردیم، راجع به تصویر اجدها و برونکا و ایناش هم صحبت کردیم، امروز راجع به تصاویر دیگه شون هم صحبت میکنیم و عرض به حضورتون از شما خواستیم که به من بگید که نظر شما راجع به این ماجرا و این موضوع چیه. این هفته گفتیم میخوایم یه چند واحد خمینی شناسی با هم پاس کنیم، پس برو بریم سراغ برنامه امروز. شمایی که امسال از این که خوشبختانه تو خیلی از نقاط کشور بارون و برف داره فتو فراوون میاد خوشحالی و میگی حداقل تابستون 1401 دیگه بدون حرف پیش دیگه، هی آب و برقمون همجوری زرت و زرت قطع نمیشه به بهانه خشکسالی. اتفاقا حرف از خشکسالی شد، شما میدونید دلیل اصلی خشکسالی چیه جان؟ گرم شدن زمین، سوراخ شدن اوزون، تغییرات اقلیمی. این سوسول بازیه چیه با؟ یه دقیق گوشتون رو به پروفسور حسن عباسی خشکسالی شناس معروف بدین روشنتون کنه. اینا
تمام سدهای کشور آبش خشک شده، کم شده، یک دلیل اصلی بیشتر نداره، معصیت بالاست.
بیا تمام شده پیکارش، حالا هی برو پشت پنجره از دیدن برف و بارون لبخند بزن، کیف کن، بگو خدا حافظ خشکسالی. شما نمیدونی وقتی معصیت میکنی این برف و بارونا به اذن خدا همش به زمین نرسیده بخار میشه، هوا میره، نمیدونی تا کجا میره؟ ها؟ برو معصیت نکن، مگو چیست برف عزیز من؟ این هواشناسی، محیط زیست و طرحهای مدیریت آب و این حرف هم همه پشم بزی بیش نیستن عزیز من. اینا
طرحهای هواشناسی، مسائل محیط زیست، بیا. اگر جواب میداد آمریکا امروز دو سومش در خشکسالی وحشتناکی به سر نمی برد.
بله بابا، آمریکا خشکیده، چلاسیده، چروکیده شده، رفته پی کارش. از تا چند سال دیگه کشوری به اسم آمریکا وجود نداره با این همه بدبختی و فشاری که روشونه. من فکر کنم چند وقت دیگه اصلا اسمش هم از روی نقشه پاک کنن، بذارن چه میدونم، بذارن هیچ آباد یا هیچستان. چون سهراب سپهری هم یادتونه وقتی گفته بود به سراغ من اگر میایید پشت هیچستانم، اون موقع رفته بود پشت آمریکا این شعر سروده بود، میدونسته اینا رو. والا خدایا، خداوندا، نگیر این حسین عباسی و حسین حسن عباسی و حسن عباسی ها رو از ما، نگیر، نگیر، تو رو خدا نگیر.
موسیقی
شمایی که از دیدن اسناد و اخبار محرمانه‌ای که چند وقت یه بار از گوش و کنار نظام میزنه بیرون حیرت زده‌ای و هی به خودت میگی ببین کیا نشستن اون پس و پشتو دارن برای ما تصمیم میگیرن، حق داری والا. تو این چند وقت اخیرم که به همت گروه سایبری عدالت علی که قبلا تصاویر کتک زدن زندانی‌ها توی زندان‌ها رو بیرون داده بود، چند تا سند بسیار محرمانه نظام رو منتشر کرد و اتفاقا به رادیو فردا دادن برای اولین بار و نشون داد که الان این جمله کلیشه‌ای در عوض امنیت داریم دیگه تبدیل شده به اینکه در عوض سوراخ داریم، از بس که سوراخن اینا. پری روزا گروه عدالت علی موفق شد یه چند دقیقه‌ای سایت تلویبیون که وابسته به صدا و سیماس رو هک کنه و یک تصاویری که خودشون می‌خواستن رو ازش پخش کنن. از مدارکی هم که بیرون دادن باید به صورت جلسه خیلی محرمانه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه اشاره کنم که توش خودشون دارن میگن جامعه از شدت فشار در حال انفجار زیر پوستیه و نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش پیدا کرده، که خب باید این موفقیت رو بزرگ رو به معظمله و یاران با وفایش تبریک بگیم. تازه این گروه یه نامه محرمانه دیگر رو هم که دادستان سابق تهران خطاب به سازمان اطلاعات سپاه نوشته بود منتشر کرده که توش کلی اصرار بر فیلترینگ بوده و نوشته که نرم افزارهای اسرائیلی اینستاگرام، واتساپ، تلگرام، گوگل پلی و فیلتر شکن‌ها فعالیت‌های ضد امنیتی و ضد اقتصادی داشته و به دنبال نفوذ فرهنگی هستند. خب واقعا نشون میده که این چقدر آقای دادستان سواد رسانه‌ای داشته. نرم افزار گوگل پلی آقا لامصب. آقا بعد اینا همشون مال اسرائیلن آقا پدر بیامرز. آقا چی میگی شما؟ خلاصه که دوستان همونجوری گفتم اون امنیت بود که اینا میگفتن، اون تبدیل شده همونطوری گفتم به پشم بز دیگه تمام ماجرا. الان هر کی ببین یه دو واحد هک مقدماتی بخونه میتونه خود معظم‌دار رو هم هک کنه ظاهرا. اصلا بعد اینجوری گفت این روزها همه نظام را هک میکنند، شما چطور؟ شمایی که در این دهه مبارکه چیز از این مرونور در کرامات امام و نایب نچندان برحقش چیزایی میشنوی، داستانهی به گوشت میخوری که هی ندای وا برگام سر میدی، اجازه بده من الان میخوام اصلا یه کاری کنم دیگه برگات کلویوم در نیاد. چون یه آقایی رفته بود توی یکی از این تلویزیون‌های انقلابی و داشت قصه ای از نبرد شاه و امام تعریف میکرد یه چندین سال قبل از انقلاب. شما شروع ماجرا رو از زبان سرهنگی که آجودان شاه بوده گوش کنید تا من بعدم بیام خدمتتون. داستان از اونجا شروع میشه که امام رو گرفته بودن، شاه رفته بوده توی اتاقی ببینه این امام که میگن چه شکلیه.
رفت اومدیم من جلوتر رفتم وارد اتاق شدم دیدم حضرت امام نشستن.
آها.
به امام گفتم بلند شید شاهنشاه اومدن. دیدم عین خیالش نشسته انگار نه انگار که شاه کسیه.
آها.
بعد دیدم شاه وارد شد. بعد که وارد شد با عصبانیت خود قدم زدن رفتن این ور رفتن اون ور و شروع کردن چیز گفتن. یه مرتبه ناسزا به امام گفت.
ناسزا
که به امام گفت امام سرشون رو بلند کردن. پدری که رضا قلدار بود نتونست غلطه بود تو که رقمی نیستی. گفت شام خوب قصدش این بود که اومده بود که اصلا امام رو بکشه.
اینجا
که شد با عصبانیت تمام دست کرد و شمشیرشو بلند کرد همجوری که
شمشیر
بزنه به امام.
خب
خب دستش بالا خوش شد ولی ما دیدیم که دستش پایین نهی بود.
خوش شد دستش. عجب. حالا اصلا اینو ول کن که من خشایارشاه یا نادرشاه بوده شمشیر بسته باشه آقا اون موقع. این بماند. شما اینو تصور کن که شاه شمشیر به دست به سمت دست بالا همجور خوش شد. دستش اومده بالا شمشیر دستش همجور خوش شده. یعنی یه چیز تو مایه های مجسمه آزادی نیویورک. حالا این که خوبه به ادامهش گوش کنید اینا.
همچون که دستش بالا بود من دیدم یهو چرخید و
خب
برگشت داره میره تا پای جیپ هم رفت.
پای جیپ ماشین
تا خب. پای جیپ که رفت دستش بالا
بالا همین
پای جیپ که رسید و دستش افتاد.
خب
و گفت برید با عجله.
من هرچی بگم این کمدی ماجرا کم میکن. شاه ببین دستاش همچی بالا شمشیر به دست برگشته تا دم جیپ تا دم ماشین رفته. باز خوبه که چیز بوده اونجا، خب سقفش بلنده یعنی اذیت نشده تونسته بره. بعد خوبه که همونجوری دستا بالا نرفته تو ماشین، چون بیا بعد سقف ماشین رو پاره می‌کرد یا دستشو قطع می‌کرد دیگه. و نشد. نه تموم نشده. سقف هنوز هست براتون دارم اینا. بازم
زمانی که رفتیم به کاخ رسیدیم،
خب
سوال کرد یکی از مسئولین که قربان شما رفته بودید که کارو تمام کنید، عبدالله خمینی رو بکشید.
آخ خب
خب مگر ندیدید، البته کلمه زشتی به کار میبره، به اونا آخه. گفته بود احمقا مگر ندیدین که من دستمو که بالا بردم که بزنم دستم خوش شد و بعدش اون مقابل من که پشت سر عبدالله خمینی بود 11 تا سید با شمشیرهای برنه به طرف من حمله بر شدن.
نه
درنگ کرده بودم 11 تا سید منو تکه پاره میکردن. بعد از اون گذشته اجدهایی بود.
چی بود؟
آتش به طرفم گشود.
چی؟
یعنی درنگ کرده بودم تا سوخته بودم.
یعنی ببین امام گیم آف ترونز داشته اون موقعی که اصلا مادر اجدها یا بانو کلیسی اصلا به دنیا نیامده بوده، اون موقع گیم آف ترونز داشتیم ما. 11 تا سید گفت یارو 12ام یه فروند اجدها هم بوده که اونجا یارو 12ام بوده، اینا همه مدافعین امام بودن. من نمیدونم اگه امام انقدر مدافع داشته پس چرا نرفتن همون موقع کار شاه تموم کنن. این امام و همون سال 42 43 اینا بوده دیگه، همون موقع انقلابش پیروز میکرد تمامش میره پیکاش. این همه تا سال 57 وقت تلف کردن. بعد اون اجدها خب بعد از انقلاب نبوده دیگه، با امام بزنه آمریکا اسرائیل، بعدش جنگ بود عراق، اینا میتونست همه رو با هم با همون اجدهای ردیف کنه بزنه همه رو نابود کنه دیگه. ای خدا ما چیکار کنیم با اینا؟ ببین امام امت داشتیم، امام مقوایی داشتیم، امام عاشقان داشتیم، فقط یه امام اجدهاها نداشتیم که دیگه اینم به کلکسیونمون اضافه شد. واقعا چه کنیم؟ خدایا شکرت شکره به خدا.
امن نخوش خبره خودت باشو بیا سه کلمه بیلی فتم بگی یه طرفه امشب بیا ببرمه که تکو سک بریم 52 شاتا خالی بشه و کننش در جا پر تکو سک بریم 52 از امشب شات بزنیم تا فردا زور تهران را میرم بین این باقا بندم بین این بارا صاف کامیستم بین این لاتا کج را میرم این چاقا توپ هم میخوام بشم والا زودتر این که دستم سری برم والا زودتر تو هم که عاشقی چاکری مخلصی عالیه دادا برو با سامون ور یکی ای یکی بیخیال تره میلیون میره بپا میلیارد نره تو فقط کشو بیا بریم تکسم نده بقیهشو بیا ببین حالا میرم میشه باید 150 میلیون توی سایت کسو بودی بگم بود شده باید چون میخوام تو رسی بدم طول میشه تایت 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 اگه بیاد باید آفیس کنه برنامه دیست شاید هم نیستی. Notice the diss to the game, it's a gas to the flame. Nowadays everybody saying the same shit's lame. Like a march to the flame, I'm a rhythm and a killer. Know you feeling it, it's when I'm spilling it, I'm feeling myself. Yeah, Bobby Bud, he been feeling himself. Man's metal like this can't be good for my health. When I rap like this, do I sound like shit? Well, it don't really matter cause I'm killing this shit. Yeah, I'm killing this shit. Oh yeah, I'm killing this shit. Bobby, how many times you been killing this shit? Find another rock, goddamn, nigga shit. We ain't fucking with that. Yeah, there's a time and a place, but if you ain't coming with the illest of raps, call it yourself the greatest alive, then you don't deserve to do that. No, please do not do that. You gon' get smacked. You gon' make Bobby get tapped. You gon' make Bobby boy snap. You gon' make Bobby boy snap. Bobby boy.
Catch a beat.
جز خودم شل تکو میدم بی تو شل کنم میکنم جیب و پل تو پل شدن باز اومدم همه عصبی شدم طبعه هم میزنن هزم میکنم تو فکر صفی کردنم نمیدونم من رو دستم میدونم من رو دست میبرنم رو با همه دست ملنم داری با کاری کچا کچای تو داری دو تا آدیوس هم داری بانک باشی پوست داری تو هم دوست باشی با جیر میام بوم بالی تو هم من برت نمی کنم میام پرست
طول میشه تایپ 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 یک ریمیکسی شنیدیم از سامان ویلسون، لاجیک و کچی بیتس. انقدر هد زدیم مثل گردنامون دیگه درد گرفت. سلام علیکم ملینا خانم.
به و آقا فرشید، سلام علیکم. خیلی خوبم، شما
خوب؟ ببین دیروز ملینا جان ما اینجا،
بله
ما، نه البته ملینا، یه خبری داد از ایرلند.
بله
که
بله.
مهاجرای غیر قانونی میتونن برای شهروندی ایرلند اقدام کنن.
بله بله. و شما هم خیلی ابراز خوشحالی کردین و گفتین که واقعا کاش تمام کشورهای دیگه هم ازش یاد بگیرن.
بله بله, بله. منتها این یکی خبری که الان بنده میخوام بگم رو لطفاً هیچ کی یاد نگیره. مهم نیست کجاست.
حالا لابد برای بچه های ایرلند رفتن یه جا وسط خیابونی کوچه جای فوتبال بازی کنن، زدن این شیشه همسایه رو شکوندن.
نه خیر. برای بچه های ایرلند، دو تا از برای بچه های ایرلند خوب شدن رفتن اداره پست بتونن حقوق بازنشستگی یه بنده خدایی رو بگیرن.
خب این عادیه، توی ایرلند باید بری اداره پست درخواست بدی.
خب اینم عادیه که دوستان جنازه اون فرد بازنشسته در گذشته جنت مکانم برداشتن بردن اداره پست با خودشون، حقوق گفتن حقوق ایشون واسه ماست.
نه من تکذیب میکنم، اشتباهه، من تکذیب میکنم.
ببین خبرش پیچیده.
کجا؟
یه شهر رو که چرس کنم کل ایرلند رو شوکه کرده، حتی برای بچهای ایرلند شمالی هم اومدن گفتن چه وضعی جاغه.
چیزی میگم راستی امروز سوم آیت الله صافی گلپایگانیه، درسته؟ ما برنامه چیزی نداریم برای ایشون.
نه اینو رو من اصلا حساب نکن، اصلا هم نپیچون. حالا رفسنجانی بود بازی چیزی، وضعش خوب بود ولی اینکه صافی بیش نبود. خلاصه ملینا خانم تو ایرلند از این چیزا هم ها.
ببینین دیگه بالاخره همه جور آدمی پیدا میشه.
بله،
باید بپذیم.
بله.
به نظرم به جاش بیاین به یک مسئله مهم دیگه بپردازیم. آخه چقدر حاشیه.
دو نفر برداشتن، یه نفر، دو نفر جنازه یه نفر رو برداشتن بردن اداره پست بگن حقوق بازنشستگی اینو بده به ما، این حاشیه؟
بله بله بله.
آها سمت
بله.
ایرلند اونورا این چیزا حواشی محسوب میشه دیگه. باشه حالا خب بگو اون مسئله مهم که گفتی چیه.
خب خدمتتون عرضم که اپل توی آپدیت جدیدش به ایموجی هاش ایموجی مرد حامله رو هم اضافه کرده.
جان؟
بله.
مرد حامله؟
بله مرد حامله.
مگه داریم؟ مگه میشه؟
بله دیگه. ببینید الان چند سالی است که ایموجی زن حامله هست و این اقدام بله. اپل هم در حمایت از افراد نان باینریه.
حالا میگه یک چند سالی هست که ایموجی زن حامله هست، تا
یعنی
سال
ایموجیش اومده.
تا سال سال بوده، تا دنیا دنیا بوده، تا همیشه زن حامله وجود داشته.
ایموجیش ولی چند ساله هست.
بله. آها این یعنی اینکه گفتی به افرادی که نان باینری، افرادی بله. که هویت جنسیشون و اینکه دقیقاً مردن یا دقیقاً زن، این مشخص نیست.
آره دیگه، بین این دو جنسیت باشه یا اصلا نباشه یا ترکیبی از این دو جنسیت باشه. آره.
حالا این وسطی سوالی که پیش میاد، البته سوال که خیلی، من خیلی سوال دارم الان.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
اینه که مرد حامله که دیگه نمیشه، میشه مرد حامل بعد بهش بگیم دیگه.
آه. خب به نظرم اینو دیگه بعد از استاد مزخرفات پرسید. آره.
اپل خودش استاد مزخرفات نداره
نه
یعنی؟
دیگه اپل فقط استاد خزعبلات داره، با مزخرفات و اینجور چیزا کاری نداره. آره.
واقعا از اپل من توقع نداشتم. نمیدونم واقعا چی بگم.
آره واقعا.
ایموجی خانم سیبیل دارم. I can see in the world through the dead man's eyes. And when I lay me down a dead man's eyes. But then I notice that I've been watching myself from the car outside. And so the thing around it took me down a long dark ride. That's where I find it at. James Crow, come and tell me what you know. James Crow, you're a devil in a
حضرت هم آنچنان دور گفتنی به خودش قره بود و با توپ پر و با نگاه عاقلان در صفی نسبت به همه چیز و همه کس نگاه میکرد که اصلا هیچ کی مثل اون نمیتونست سماور برقی رو با کپی روشن کنه و این خودش واقعا دستاورد بزرگی بود کل عمر زندگیش.
نه خیلی ممنونم. بله اون عکس معروفشون که کنار سماور برقی کبریت به دست ایستادن، هزار نکته باریکتر زمو درش مستتر بود. این نشون میده امام وابسته به غرب نبود. ببین اصلا ادیسون رو به رسمیت نمیشناخت، سماور برقیش هم با کبریت روشن میکرد، حالیش هم نبود، همین بود که هست. چنین امام همامی داشتیم، یا امام همامی داشتیم، هیچی توی مایه ها. بله مرسی از شما. الان شرایط به شکلیه که یکی از دغدغه های اصلی مسئولین عزیزمون دسترسی به منابع مالی یا همون پوله. از اونجا که غرب جنایتکار با تحریم های ظالمانه راه های درآمد ارزی رو بسته، مسئولین بیشتر به امکانات بومی و ملی و منابع درزی خودمون روی آوردن. الان اینه که ببین سفت باید این درز جیباتون رو بگردین چپ و راست، این طرحهای مختلف الان برای خالی کردن جیب شما داره میره مجلس. یکی از این طرح‌ها هم طرح خرید خدمت سربازی برای مشمولینی بود که سربازی رو پیچوندن. تو قشنگم اومدن درجه بندی کردن، گفتن برای کاردانی 250 میلیون، برای کارشناسی 400 میلیون، کارشناسی ارشد 600 میلیون تومان تعیین کردن. بالاخره نظام مقدس راه پول درآوردن از مقدسات رو بلد، خدمت مقدس سربازی هم از این قاعده مستثنا نیست. بکن 600 میلیون تومان بدی که دو سال سربازی نری. آقا تو شرایطی که خیلی ها هستن اگه 60 میلیون بهشون بدی حاضرن 3 سال خدمت کنن جای 2 سال. ولی خب شما نیمه پر لیوانو باید ببینید دیگه. یعنی ببین از نگاه مسئولین چقدر ارزشمند بودین خبر نداشتین. واقعا تصورش میکردی که اگه یه لیسانس علکی داشته باشی مثلا 400 میلیون بیارزه 2 سال از زندگی؟ بله قدر خودتونو بدونین. البته این طرح انتقادات زیادی داشت، مثلا یکی این که چرا اینقدر گرون؟ من سر گردن است. حالا اینجا توی برنامه زنده توی تلویزیون یه مجری یکی از نمایندهای مجلس و حامی این طرح رو اینجوری به چالش میکشه.
الان صحبت آنچه که در افکار عمومی داره مطرح میشه اینه که میگن آقا این عدد رقم ها خیلی عدد رقم های بالاییه. یعنی مثلا سال 97 برای سرباز دیپلمه بوده مثلا 10 میلیون، الان شده 240 میلیون تومان. یهو 24 برابر شده تو 3 سال. چی رو حساب کردین که این عدد رسیده؟ با چه متر و معیاری حساب کردین اینطوری شده؟
عرضم خدمتتون که ما در مقام مقایسه با سربازان غایب خارج از کشور که برای اونها حدود 15000 یورو برای مجرداشون در نظر گرفتیم.
بله خدمت مقدس سربازی رو به یورو حساب کردن عزیزان. بالاخره تقدس خدمت زیر پرچم بالاتر از اونه که بخوان با ریال حساب کنن، حتما با یورویی باشه. البته نگران نباشید، تخفیف هم داره اینا.
عمده مشمولین ما که خدمت نرفتن در حد همون زیر دیپلوم و تا کاردانی هستن عمدشون. اینا هم اگر این از اون اگر متأهل باشن و فرزند داشته باشن به ازای هر فرزند 20% تخفیف میگیرن. یعنی میشه به ازای هر اولاد 50 میلیون تومان از پولی که باید پرداخت کنن کم میشه.
بله هر بچه 20% تخفیف، یعنی 5 تا بچه بیاری مجانی میشه دیگه. ششمی رو برداری ببری نظام وظیفی پولی هم دستی بهت میدن احتمالاً. چی میخواین دیگه؟ نه البته شوخی میکنم، اما نظام پول دستی که میدونیم به کسی نمیده. هول نشین بریم بچه درست کنیم. یه سقفی برای تخفیف گذاشتن که ظاهرا این تخفیفا دیگه نهایتش میشه که تا 60% مبلغ خرید خدمت رو پوشش میده. چه 3 تا بچه داشته باشی چه 13 تا. حالا گوش بدین بازم هست اینا.
یه فرد کامل 480 میلیون تومانه، اون دانشجوی دکتری که رفته و دکتراشو گرفته 600 میلیون تومان. یعنی دو سال عمر این بنده خدا عدیش بیشتر داره در میاد.
شاید ما تعمدن رقم بالا گذاشتیم که بیشتر برن خدمت سربازی انجام بدن.
چقدر زیبا، اصلا تعمدی این قیمتا رو گذاشتن ملت نتونن بخرن سربازیشون رو بیان خدمت کنن. چقدر خلاقانه، چقدر هوشمندانه. حالا شما بگو چرا پول خرید خدمت من از پول دیام بیشتره؟ اینا همه حکمت داره، حکمت اصلیش هم معاف شدن نورچشمی ها از خدمت و پر شدن جیب نظامه. واقعیت هم اینه که اون پسر حاجی مثلا برای 600 میلیون چیه 600 میلیون لوله میکنه میگه دیگه پول تو جیبی یه ماشه، اونا هم که پول ندارن مثل همیشه اصلا مهم نیستن. خلاصه سرتون رو درد نیارم. انتقادها هی بالا و بالاتر گرفت و بعد از چند روز مجلس اومد گفتش که فعلا این طرح رو از دستور کار خارج کرده و نیروهای مسلح فعلا یه فکر دیگه برای پر کردن جیبشون باید بکنن. البته بگم پسر حاجی ها و آقازاده ها نگران نباشن ها، بالاخره به زودی یه تبصره شرعی کلاشهری چیزی برای فروش خدمت براتون پیدا میکنن، مثلا چه میدونم اسمشو عوض میکنن میذارن طرح سربازی در خانه، که با پرداخت مثلا یه مبلغی به یورو شما عزیزان دلنگیز میتونید دوران خدمتتون رو به جای پادگان تو خونه بر دست حاجی بگذرونی. فقط یه وقت قول بدین موهاتون از ته بزنین، ما یه بارم برین کله کچلتون نشون دژبان پادگان بدیم دیگه بدونن که شما سربازین مثلا. بله، راه برای خلاصی از خدمت مقدس سربازی زیاد، به خصوص این که جیبت پرپول باشه، نظام مقدسمون هم که لنگ پول. اینجوریه.
از امروز در سینماهای کشور، یک تیر و دو نشون. این فیلم داستان جوونایی که بابای پولدار دارن، خونه و ماشین لاکچری دارن، ویلا تو شمال دارن، اصلا هر چی شما بگی دارن، ولی حال سربازی رفتن ندارن.
ای بابا چرا نمیفروشن پس این سربازی رو؟
به خدا ددی همین دیشب 500 میلیون ریخ به حسابم، گفت پسرم مبارک باشه بودو برو سربازی تو بخر بفرستمت بری تورنتو.
آره ددی منم گفت پسرم جای جکوزی آپارتمان الهیت برات سربازی تو میخرم.
مگه اصلا بدون جکوزی میشه؟ اصل مسئله همه عاشق جکوزی هم
دیگه، حالا آدم با فداکاری کنه دیگه.
این جوونا اصلا ناامید نمیشن از اینکه قانون فروش سربازی کنسل شد، در عوض دنبال یه راهکار قانونی برای نرفتن به سربازی میگردن. اون راهکار چیه؟ ازدواج و داشتن دو بچه.
ببین من زنو میگیرم مشکلی نیستا، ولی دوتا بچه رو چجوری با این سرعت تولید کنم؟
ببین واسه همینه که من در به در دنبال یه خانومم که دوتا بچه داشته باشه دیگه.
آره میشه اونجوریه؟
چرا نشه ددی، گفت خودم برات پیدا میکنم یه دونه دو فرزنده خوب کم کار کرد.
نکنه دوست دختر سابق خودشه میخواد قالب کنه به تو؟
هر چی باشه باشه، منو ددی نداریم که. خدمتو میپیچونم بعدش هم مال بعد بچه دار بی خریش صاحبشه دیگه.
ببین یه مسج بده دلیل، ببین واسه من چیزی نداره. حالا یه بچه هم بود اوکی، دوم شد یه خودمون دست به کار میشیم درست میکنیم.
آره ببین فکر کنم یه تو رایی خسته اما بساز داره بگم برات جور کنه.
این بچه ها ناامید نمیشن و همیشه دنبال یه راه تازه میگردن تا فقط سربازی نرن. یه تیر و دونشون داستان پرنشاط جوانایی که میخوان هر بخورن ولی لباس سربازی به تن نکنن. یه تیر و دونشون در سینماهای کل کشور.
نفسم به نفسای شهرم بنده، من نمی کنم اونم اصلا ترکش، بوم بوم میزنه با قلبم قلبش، اونم نمیذاره از این بالا پرچم. نفسم به نفسای شهرم بنده، من نمی کنم اونم اصلا ترکش، بوم بوم میزنه با قلبم قلبش، اونم نمیذاره از این بالا پرچم. جم نمی کنی غم به رو، همه همه خنده رو لب، مرهم همین ماها مثل پنده رو زخم استامم، تنم نمیذارم تک بمونم، به زانو یه غم به بدل نمی بینی، یه جا بست نمیشینیم از هم، هیچ موقع بد نمی بینیم، کلن هیچ چیز سخت نمی گیریم، هوا خوب شبا تو می رفت مهتاب و بالا برامون، نگاه آفتاب بالا تو آسفالت پاها می چسب، من از این شهر نمی رم، چون تو همین خیابونا قد کشیدم. نفسم به نفسای شهرم بنده، نمی بینی که تو با ما خواب نباشیم، شب خواب نداریم، مره میریم جلو بمیریم تو بال دراریم، تنبل نیستیم حال نداریم. نفسم به نفسای شهرم بنده، من نمی کنم اونو اصلا ترکش، بوم بوم میزنه با قلبم قلبش، اونم نمیذاره از این بالا پرچم. نفسم به نفسای شهرم بنده، من نمی کنم اونو اصلا ترکش، بوم بوم میزنه با قلبم قلبش، اونم نمیذاره از این بالا پرچم.
سلام به فرشید رفقا. فرشید جون چطورین؟ امامشون داشت می آمد ایران، ازش پرسیدن چه احساسی داری، گفت هیچی.
بله.
چه بعد ما الان باید به احساس نظر داشته باشیم؟ ولی ما هم هیچ احساسی بهش نداریم غیر از بیپ.
آخ خوب شد بوق گذاشتی.
خودم سانسور کردم برای اینکه تو مجبور نباشی سانسور
آره،
کنی. فرشید جون
جونم.
خیلی دوستت داریم قربونت، مچ به کلت،
قربونت
هستم از تهران.
خیلی ممنونم شیرین جان. چرا اینجوری میکنی تو این کرونایی؟ حالا درست ماچ از کله منتقل نمیشه، اما خب دیگه اومیکرون میگن خیلی ناقلاستا، یه وقت میندازه پس کله میاد گردن رد میکنه میره تو سوراخ دماغ. بالاخره البته واقعا ارزششو داره، عزیزو داش ماچ شما. خیلی متشکرم، ولی رعایت کنین دیگه. مرسی از شما، مرسی از این بوقای ممتدی که خودت گذاشتی کار ما رو راحت کردی. مراقبت کن، دم شما گرم. خانم آقایون، هفته پیش وقتی داشتیم برنامه رو اجرا می‌کردیم، یادتون باشه تیم ملی همزمان با ما، تیم ملی فوتبال داشت با عراق بازی می‌کرد. خب بعد از اینکه برنامه تموم شد تا آخر برنامه 0-0 بودم، ولی بعدش اون بازی هم تموم شد و طارمی یه گلی زد و به سلامتی مبارکی این دفعه با خیال راحت بدون اما اگر رفتیم جام جهانی. ولی نکته مهمتر بازی ایران و عراق حضور تماشاگرای خانم توی ورزشگاه بود که بالاخره مسئولین راضی شدن یه تعدادی از خانوما رو به ورزشگاه راه بدن تا فیفا پاشو رو گردن فدراسیون فوتبال برداره. همین حضور خانوم‌ها توی ورزشگاه باعث شد که این هفته کلی اعتراض از طرف خانوما عنوان بشه که نتونستن بلیت بازی رو تهیه کنن و صداها در اومد که خانومایی که تو ورزشگاه بودن گزینشی بودن که هیچ. تازه برای کنترل همون 4 تا خانم گزینشی هم تقریبا به ازای هر یه تماشاگر زن یه مأمور زن بود رسماً. یعنی یه جوری که آدم از دور فکر میکرد مثلا پادگانی جاییه اونجا. حالا با وجود این همه مأمور و حضور گزینشی خانوما و اینکه حتی دوربینای تلویزیون هم تمام تلاششون رو میکردن زنونه رو نگیرن اصلا، ولی علمای اسلام مخصوصا علمشون یعنی احمد علم الهدا ناراحت شده بود و کلی عزیزان رفته بودن رو اعصابش. حالا تازه دامادش رئیس جمهور تو دولت خودی، یعنی دولت خودیاشون این اتفاق افتاده، دولت دیگه‌ای بود چه حکم جهاد میداد. البته ایشون بازم کم نذاشت، روز بعد از این بازی توی خطبه‌های نماز جمعه مشهد اومد گفتش که در این بازی حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای فوتبال به طور کامل مورد صیانت قرار نگرفت. بعد گفتن جایگاه بانوان و محفظه در نظر گرفته شده برای آنان در ورزشگاه باید به گونه‌ای باشد که هیجانات آنها به جای منعکس نشود و متاسفانه دیروز این اتفاق نیفتاد. یعنی اصلا میخوام محفظه در نظر بگیرن، قشنگ زندان درست کنم برای خانوما اونجا. حالا اینکه حاج آقا هیجانات خانمای دستچین شده ورزشگاه رو من نمیدونم حالا از کجا دیده، ما والا بیخبریم، چون میگم تلویزیون هم سعی میکرد هیچی نشون نده. ولی خب ایشون یه راهکار علمی برای این قضیه ارائه کرد و گفت امیدوارم از این پس مسئولان در برنامه‌های ورزشی طوری برنامه‌ریزی کنند که هندسه دینی رعایت شود، چرا که این امر خواسته رهبر معظم انقلاب و فرمان ولی امر مسلمین است. حالا هندسه دینی چیه؟ احتمالا اینجوریه که مثلا تو ورزشگاه همطوری که ایشون گفتن محفظه و اینا، این سلول‌های بتونی درست کنن، دیواراش هم آکوستیک کنن، یه نوار باریک شیشه‌ای به اندازه مثلا یه درز رو به زمین باز بذارن، خانم‌ها رو بذارن تو سلولا، از اون شیشه یواشکی با یه چش بیرون رو نگاه کنن، نه نگاه نامحرم بهشون میفته، نه اونا درست حسابی نامحرما رو میبینن، نه به خاطر آکوستیک بودن دیوارها صداشون بیرون میره، نه صدای از بیرون تو سلول میره. یعنی بهترین محفظه میشه به خدا، محفظه ای که علم الهدا یعنی واقعا میپسنده، علم الهدا راضی. البته ایشون هم راضی بشه، میدونی آقای بادامچیان دبیر کل حزب مؤتلفه فکر کنم راضی نمیشه، چون ایشون هم گفته زنان از پشت تلویزیون هم میتونن فوتبال ببینن و پرسیدن چه کسی مایل زنان با حضور در ورزشگاه مورد تعرض افراد بی ادب و بی نزاکت قرار بگیرن، نه اینکه الان تو خیابونا خانوما رو تخت روان میبرن میارن کسی مثلا تونه میگه بهشون. آقای بادامچیان نگرانه یه وقت این ریتم آروم زندگی خانوما تو ورزشگاه رفتن مثلا اونجا به هم نخوره. شادم چاره همون هندسه دینی حاجی علم‌الهداست دیگه. البته اونی که من گفتم احتمالاً به عنوان هندسه دینی توی ورزشگاه‌ها گفتم اونی که می‌سازم اون زایده ذهن منه که بویی از دین نبردم. شما ببین آیت الله علم الهدى حاجی بادامچیان اینا با اون حجم انبوهی که از دین در درونشون ذخیره شده چه هندسه دینی برامون رو کنن. آخ آخ یه هندسه دینی رو کنن چمنای استادیوم‌ها بریزه. حالا وایسی تماشا کنید.
درباره تو زبانم قاصر حرفی ندارم، در وصف چشمات توان دیدنش حتی ندارم، در موج موهات که من غرق شدم بردی قرارم، در عطر زلفت گرفتار شدم چاره ندارم، شکایت میکنم از تو به والا به جرم بردن هوش از سر ما، شکایت میکنم با من چه کردی، من عاشق چرا دیوانه کردی، شکایت میکنم از تو به والا به جرم بردن هوش از سر ما، شکایت میکنم با من چه کردی، من عاشق چرا دیوانه کردی.
و اما میخوایم بریم به ایستگاه ورزش و این بار با همکارمون نسرین افشار.
وای چه فوتبال شده، تمام تن من داره میلرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
بابا سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما نسرین خانم؟
منو دعوت کردی،
خواهش میکنم. بالاخره
شد
این اتفاق افتاد. نسرین افشار از همکارانیه که بسیار ورزشیه و خیلی اصلا دیگه کارشناس ورزشی یه جوری و خبرنگار ورزشی و مدت ها بود که میخواستیم در خدمت نسرین خانم باشیم که این فرصت پیش اومد.
مرسی.
چه خبر؟ مرسی. از جام جهانی که دیگه رفته بودیم هفته پیش مشخص شد. آره. یه بازی هم با امارات کردیم.
آره. بقیه شو دیگه خودت بگو. اصلا این هندسی ورزشی که گفتی، هندسی دینی که گفتی، از دلمو برد، تصویر کردم خیلی چیزا رو. اما همینطور که گفتی روز پنجشنبه خب ما عراقو بردیم و رفتیم جام جهانی و اتفاق خوبش اینه که برای اولین بار اولین تیم آسیایی بودیم که تونستیم بعد از انجام 70% بازی مجوز حضور مستقیم بگیریم. یعنی این همه ما قلبمون همشه وای میساد و دلمون تاب میکرد و نداشتیم. آره. نداشتیم، مستقیم رفتیم و بعد از اون یه بازی با امارات داشتیم، یکیچ اونم بردیم.
اونو گلو کی زد اونجا تو اون بازی؟
حالا بهت میگم که چی، الان وقت ندارم. بعد بازی های
تشکیل اینجور میگه نمیدونم.
نه گوش کن. خوب. گوش کن. بعد از اونم یه بازی، دوتا بازی دیگه داریم فروردین ماه. 4 فروردین با کره جنوبی تو سئول بازی داریم، 9 فروردین هم با لبنان تو تهران بازی داریم که اگه هر کدومشو ببریم یا ببازیم مهم نیست، چون بازی تشریفاتی، چون ما اصولا رفتیم جام
دیگه، رفتیم تموم شد، شادیش هم کردیم تموم شد.
آره ایران و کره جنوبی هم مستقیم رفتن، یعنی کلا اون بازی ها هر کدوم مساوی بشه نشه ببره.
یعنی برای حتی برای کره جنوبی یا لبنان همون بازی ها مهم نیست، اون دو تا بازی.
آره دیگه، چون که کره جنوبی و ایرانن که دارن میرن جام جهانی. اما یه اتفاقی افتاده که حالا از اینجا خیالمون راحت شد که راحت رفتیم و بعد 70% بازی.
خوب.
اما ممکنه فدراسیون فوتبال ایران رو تعلیق بکنه.
آخ آره، من شایعاتشوش این شایعه نیست، پس واقعی ممکنه اتفاق بیفته.
اصلا ممکنه این اتفاق بیفته و خیلی ناراحت کند. الان برات میگم، دیروز از یه جای بامزه شروع کنم.
از بامزه شروع.
آره، روز گذشته فدراسیون فوتبال ایران ادعا کرد که فیفا به فدراسیون فوتبال ایران بابت تلاش برای اصلاح اساسنامه تبریک گفته. آقا چجوری میشه فیفا تلفن رو برداره؟
فیفا تبریک گفته به ایران؟
بله. چگونه ممکنه که فیفا تلفن رو برداره بگه؟ فیفا هیچ وقت این کار نمیکنه. فیفا سایت داره، فیفا هر کاری که میکنه به صورت نامه یا ایمیل ابلاغ میکنه. دوستان
و چیز مخفی هم نداره قاعدتا.
اصلا نامه محرمانه ای هم نیست. فدراسیون فوتبال نازنین، اگر که شما فکر میکنین که تبریک گفته، یه دونه نامه منتشر کنین. اتفاقی نمیفته.
نامه‌شو منتشر کنین نسرین خانم ببینه.
بله.
یعنی چی؟
داستان چی؟ حالا من برم برگردم سراغ داستان.
داستان جام جهانی، ادامه فیفا.
ادامه فیفا و چرا ممکنه که فدراسیون فوتبال ایران رو تعلیق کنه حالا که ما داریم میریم جام جهانی و خوشحالی.
آخ 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 آخ.
داستان بر این معماله که 2 سال پیش فیفا از ایران خواسته بود که بند 1 اساسنامه رو تغییر بده. حالا بند 1 اساسنامه چی بود؟ خیلی سریع واسط بگم. فدراسیون فوتبال ایران این بود، بوده که نهادی عمومی و غیر دولتی. فدراسیون فیفا میاد میگه که این نهادی عمومی یعنی چی؟ ما رفتیم تحقیق کردیم و دیدیم نهادی عمومی یعنی زیر نظر دولته و این نباید باشه. اما موقع میرن حرف میزنن و با مجلس صحبت میکنن که آقا جون این چیکار کنیم؟ مجلس وقعی نمی نهد.
بله.
و فدراسیون فوتبالی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام میده و اونا میگن اوکی این عمومی رو ورداریم.
خب
اینا ور میدارن، یه حکمم ابلاغ میکنه، اینا هم حکمو به جای که مال به مجلس بدن میفرستن برای فیفا. حالا خوب. فیفا نظرش چیه؟ فیفا میگه که اگر قراره در اساسنامه تغییر صورت بگیره باید پارلمان یا مجلس اون کشور اونو تایید کنه. ما خب. آقای فرشی 26 روز بیشتر فرصت نداریم برای اینکه این نامه خب. رو بگیریم.
مجلس چرا هیچ کاری نمیکنه؟
2 سال نمیکنه. رئیس فدراسیون
آقای قالیباف با شما هستن.
رئیس فدراسیون فوتبال یک نامه داده به آقای قالیباف. آقای قالیباف به هیچ عنوان جوابش رو نداده است.
فعلات خیلی قشنگه. فعلات دوست دارم.
رو فعلات ببین من دارم قصه میخورم دیگه. خب. گفتی من بیام حالا تا 10 اسفند بیشتر فرصت نداریم. صدامو چجوری برسونم؟ تا 10 اسفند فرصت نداریم. امروزم 14
ای بابا. بحمنه. ای بابا. ببین نسیم فرصت نداریم. اینو بذار همینجا، اینو بذار دفعه بعد راجبش حرف میزنیم. این ماجرای کشتی چی شد؟ ماجرای کشتی دبیر بهش ویزا دادن ندادن قرار بود بره چی شد؟
فرصت به 6 نفر از بچهای تیم ملی ویزا ندادن. اما خوب. یه اتفاقی مهمی افتاده. رادیو فردا از اونجایی که همه اسناد محرمانه رو منتشر میکنه، ما اسم چند تاشو درآوردیم. یکی این که حجت نظری سرپرست تیم ملی ایران محمد مصلی پور عضو کمیسیون داوران اتحادیه جهانی کشتی، کامران قاسمپور قهرمان 92 کیلوگرم و مجید داستان در 61 کیلوگرم، اینا ویزا بهشون صادر نشده. اما گفتن که تا فردا بعد از وقت اداری در دبی ممکنه که به اینا ویزا بدن، ولی به هیچ عنوان به علیرضا دبیر ویزا نمیدهند. چرا؟ چون روز 13 دی ماه همزمان با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی ایشون رفت گفتش که مرگ بر آمریکا چیه؟ باید غیر از این که میگیم عملی هم نشان دهیم.
بله بله بله، صداشم توی برنامه پخش کردیم. بله بله بله. قطعا بهشون ویزا نمیدن. بله بله. با صحبت ها
که آقای دبیر ناراحت شده گفته حالا که به من ویزا ندادین ما اصلا اونجا رو ترک میکنیم نمیایم. نامه داده که شما تشریف بیارین، خوش اومدید، ما به شما ویزا میدیم، مهربونی میکنیم و همه این چیزا.
پس کلا تموم شد کشتی، تموم، نمیریم آمریکا، خدافظ، بای بای.
نه
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازت. نسرین افشار کجا فالوت کنن؟ توییتر هستی؟
هم توییتر هستم هم اینستاگرام، افشار نسرین سر هم کنارم دیگه.
تموم شد و رفت. مرسی، ممنونم ازت.
اونی که جدا چشاشی تا همش به نظرت کیم؟ اگه اون من باشم تو نظرت چیه؟ روش نشد دلم بگه شده عاشقت، دل به دریا بزنی شده قایقت، قلب من همش میزنه برات مثل بوم ساعتی، آخه اینجوری نبود قبل تو اصلا این دل خجالتی، قلب من همش میزنه برات مثل بوم ساعتی، آخه اینجوری نبود قبل تو اصلا این دل خجالتی.
خب خانم آقایون، من باید این هفته بگم که معظم یه نیمچه قرشی کرد از اوضاع بد اقتصادی و وضعیت تولید و صنعت لگنسازی ملی، ببخشید چیز بود، چی بود اسمش، خودروسازی ملی انتقاد کرد. اینور مشهب رام افتاد به تکاپو. بالاخره ببین رهبری خب عتاب کردن بعد یه کاری کرد. چی کار؟ مشهب رام معاوناش دور و بریاش صدا کرد، همه رو گفت بیا جمع بشین، عقلاتونو بریزین رو هم، اتاق فکر تشکیل بدین و اینا. چند تا جمله با کلمات جهادی و جهش و آرامش و تولید و کیفیت و این چیزا هم ساخت و همونجا که دوره هم با محوریت این کلمات کارگروه ساختن و مشکل اقتصاد و تولید رو می‌خواستن حل کنن. در این کارگروه توجه ویژه‌ای هم به بورس داشتن. الان ببینید خود آقای رئیسی میاد به مردم میگه نگران نباشن و کارگروه درست کردن و بورس ردیف شده دیگه. اینا گوش کنی، اینا
چی می‌خوام بگم؟ این که الحمدلله تیم اقتصادی به در واقع یک نتایجی رسیدن که ان شاءالله فردا صبح قرار شد آقای وزیر اقتصادی این تصمیمات.
این چی بود؟ وزیر چی وایس داد؟ وزیر اقتصادی چرا؟ وزیر آقای وزیر اقتصادی چرا؟ چرا رئیس جمهور به وزیر اقتصاد خودش میگه وزیر اقتصادی؟ لابد وزیر خارجه هم میگی وزیر خارجه ای. عجب بابا. اب نداره، حالا بریم دوباره ببینیم چی میخواست بگه. این زبون بسته داشت میگه، وسطش حرفاشو قطع کردی.
چی میخوام بگم؟ این که الحمدلله تیم اقتصادی
بله
در واقع یک نتایجی رسیدن که ان شاءالله فردا صبح قرار شد آقای وزیر اقتصادی
بله وزیر
این تصمیمات و مصوباتی که در این جلسات داشتند
خب
راهکارهای برون رفت بورس از مشکلات به عنوان یک گام در جهت آرامش مردم و در واقع تغییر وضعیت در بورس انشالله به مردم عزیزمون همین فردا صبح انشالله آقای
فردوسی
اعلام خواهد.
همین فردا صبح کاش زودتر رهبری توپ و تشر زده بود. یه جلسه دو ساعته گذاشتن مشکل بورس حل شد دیگه. همین فردا صبح وزیر اقتصادی هم البته خودش فرداش اومد این راهکارهای جادویی و نبوغ‌آمیز و نیمچه توضیحی داد به مردم، منتها هنوز اثر خاصی نذاشته رو بورس که اونم مشکل از بورسه. وگرنه راهکارهای مسئولین ما که میدونیم مولا درزش نمیره دیگه. حالا فکر میکنین مثلا رئیسی بیکار نشست؟ آره نخیر، خود آقای رئیسی هم در اجرای منویات رهبری عباب دوش از این ور به اون ور رفت که از مشکلات تولید کننده ها و اینا مطلع بشه. الان اینجا یکی داره توضیح میده به آقای رئیسی که مشکل وام‌های تولیدی و بازپرداختش چیه. اینا
مورد بودن که برای بازپرداخت، یعنی وام اصلشون رو پرداخت کرده بودن ولی اون سودشون نمیتونستن پرداخت کنن، خونه شون رو گذاشته بودن توی اجرایی و اینا، این موارد بوده.
بله حالا اینا رو گفت این آقای. بعد حالا شما دقت کنید به پاسخ نبوغ‌آمیز و هوشمندانه رئیسی. ببینید ایشون چقدر به مسائل اقتصادی و مشکلات تولید مسلط هستن. اینا
شما نهارم دادن اینجا نه؟
ما ساعت دو نیم
قبل نهار خونه
اصلا ببین کلا فضا و موضوع رو عوض کرد. نخند آقا، نخند خانوم. خیلی وقتا مشکلات تولید و بازپرداخت وام ها از همین جاها سرچشمه میگیره. نهار خیلی مهمه. اون مسئولی که نهار خورده باشه قطعا برای دادن وام هم بهتر عمل میکنه، روی بازپرداختش هم اثر داره. به خدا ببین این مشهب رام از زمانه خودش جلوتره، همیشه بوده. بعدها به حرف ایشون میرسن. حالا ببین که ای گفتم میرسن به حرف ایشون، سیاست‌های اقتصادی و تولید رو در آینده بر اساس نهار تنظیم خواهند کرد. میگین نه صبر کنیم ببینین. آقا به شما نهار دادن؟ به شما
نهار نخیدمه.
آخه
چی نخیدمه؟
آخه بابا پنجلی هم نهار براش خیلی مهم بود بنده خدا، یادتونه؟ اگه به عکس‌های نیمرخ رئیس جمهور هم خوب دقت کنین متوجه میشین که ایشون هم نهار رو اصلا سرلوحه زندگیشون قرار دادن. آره برای همین ما این موزیک رو تقدیم میکنیم به ایشون، خود اشتهاشون باشه.
خالی جون، خالی جون، رو 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 عدس پلو، رشت پلو، باقالی پلو، لوبیا پلو، شبید پلو. خالی جون چند ماهی داری؟ خالی خالی که نداری. خالی چند ماهی داری؟ خالی خالی که نداری. خالی جون، خالی جون، خالی جون، قربونتم، حیرونتم، صدقه، بلا گردونتم، آتیشه، سر قلیونتم، رفیقه، راه شبرونتم. خالی جون چند ماهی داری؟ خالی چهره نمیزایی؟ خالی چند ماهی داری؟ خالی چهره نمیزایی؟
چشم ابرام فلک زده.
بله.
از وقتی ارباب پوتین به این بیچاره نهار نداد شرطی شده، هر جا میره اول با حسرت و نگرانی از طرف میپرسه به شما نهار دادن؟ نهار خوردی یا نه؟
واقعا ببین آخه من نمیفهمم آخه چه کاری بود، یه پوتین خیلی نامردی کرد، یه نهار چی بود آخه بابا، یه چهار تا ساندویچ میدادی حداقل. این همینجور دلش مونده دیگه، این رو هر جا میره میگه نهار، دنبال نهار الان. خلاص اینجوری دم شما گرد.
الو نظام وظیفه. سلام آقا، حال شما خوبه؟ بره من سلمان لنگرودی هستم، از خارج کشور با شما تماس گیرم. خوبی شما؟ خانواده خوبی شدی؟ برادرها خواهرها همه تندرستن؟ جغلن؟ خب آقا هوا چقدر سرد شده واقعا، آلودگی، گرانی. جانم عجله نکن دیگه جوان، الان میگم برای تو. میگم مگه شما نگفتیدی که این خدمت سربازی رو میشه خرید به قرار هر نفر 15,000 یورو؟ بله تصفیب نشد. ببین جوان سر به سر من نذار. ببین من که خودم در زمینه این استا فعالم، حالا میخوای من بیا آدرس منو بگیر برو ببین توی صفحه من چه خبره اونجا؟ نه یعنی میگم بی اطلاع نیستم، خبر دارم. نه پس دیگه به من نگو تکذیب شده دیگه، اجازه بده اصلا سوال منو مطرح بکنم. آقا برادر گوش بگی، سوال من اینه که الان تکلیف مایی که رفتیم 24 ماه خدمت کردیم، بعدش هم گفتم باید 3 ماه هم اضافه خدمت بکنیم، این چیه آقا؟ آقا 27 ماه آزگار. بله دست من درد نکنه؟ دستم درد نکنه چیه برادر؟ من خدمت بکنم، عمر من رفته. میدونی اگه من 27 ماه توی اوج جوانی با اون تیپ و قیافه و سواد و کمالات من خدمت نبودم چی میشد؟ چی؟ میگی چی میشد؟ الان چیز بود دیگه آقا، الان من خیلی بالاتر از این حرفا بودم من. نه اجازه بده، من سوال منو هنوز من آقا نکردم. برادر سوال من اینه که با این اجازه بده الان میگم دیگه آقا، عجله داری شما. سوال من اینه که با ما آقا شما چجوری حساب کنیدی؟ چقدر میدیدی؟ ماهی حساب کنیدی؟ روزی حساب کنیدی؟ چیکار جان میخندی؟ به قول اون یارو باید پاپیون بمندی، میخنده برای من. من جدی سوال بکنم آقا؟ برادر اگه به من داری میخندی بگو من تکلیف شما رو روشن بکنم. شما نمیدین اگه من 27 ماه خدمت نرفته بودم الان جراح مغز بودم؟ میگه چه ربطی داره؟ من نمیفهمی دیگه. نه شما جوانی چی؟ رعایت سن و سال من میکنی؟ آقا رعایت نکن آقا. برادر آقا شما حقوق میگیری که بنده رو راهنمایی بکنی دیگه، چی داری میگی؟ نه الان اجازه بده. نه آقا چی؟ الان من راهنمایی بکن بگو من به خاطر اون 27 ماه چقدر با من میدم، من کجا باید بیام بگیرم؟ این تمام شد، یه سوال جواب میخندی. کجا؟ خونه کی بگفت؟ خونه آقا شجاع؟ میخندی شما آقا؟ مسخره کدن داری مره؟ ببین آقا بره جوان، من کافیه یه پست بذارم توی همین صفحه من توی این ایستا، از فالوئرای خودم بخوام بیان اون سقف نظام وظیفه رو روی سر تو خراب بکنن، تمام دیگه آقا. بعد چی به من دوباره آخه دوباره به من داری میگی برو خونه آقا شجاع؟ آقا من یه خونه آقا شجاعی من به تو نشان بدم، اون سرش مادر خانم کوچولو در بیاد، حالا میبینی دیگه. جرأت داری قد بکن، دارم صحبت میکنم آقا. من حرف من هر گفتم جرأت داری من حرف من. الو این بوغ چیه؟ قد کرد یک بلای من به سر تو بیارم. خونه آقا شجاعه؟ بذار من سینی چای رو برای اینا ببرم بگردارم بیام دوباره من خدمت اینا برسم. من تا این پول من نگیرم و بلکن نیستم که اینجوری نمیشه 27 ماه ما خدمت بکنیم باز این جوجه بیاد سر به سر من بذاره اینجا. محال
بگو ابران و بدید بره بشید بخان ماران و گو بسته مرم یار دو خانه باران بگو بسته مرم یار دو خانه. اخ بس که چه جور بازی تو کن چیشه گفتن وقتی خنده کنی گریه رشی با گفتن. اخ بس که
چطور بازی تو کن چیشه گفتن وقتی خم نکنی میگریره چی با گفتن باران بگو بسده مرم یار دخان.
ساعت 11